ده بود، ولی جای چنین احتمالی نیست. مراد مولانا هیچ وقت این نیست که بخواهد بگوید که امام حسین با بی‌بصیرتی وارد پیکار کربلا شده. دلیلش هم شخص و شخصیت مولاناست که چقدر به ائمه و به خصوص به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام علاقه داره و احترام میگذاره و خودش افتخار میکنه که مادر او از نسل امام نهم حضرت جواد الائمه علیه السلامه. مولانا هیچ وقت جسارت نمیکنه و دلیل واضح ترم همون غزلی است که معروف دیگه، ورد زبان رزمندگان و ایثارگرانی که همه میخونن: کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای پرستوهای عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. این شعر مال مولاناست دیگه که شاید رایج ترین سرود ایام جنگ و سالهای پس از جنگ ما بوده. خب مولانایی که این عقیده رو داره معلومه که جسارتی به کربلا و حضرت امام حسین نمی کنه. اینجا مرادش از کربلا یعنی یک میدان کشت و کشتار. کربلا به عنوان بارزترین نماد یک میدان پرخطر ذکر شده. گاهی مردم هم عوام میگن مثلا یه جایی که همچین اتفاقای سهمگینی میفته میگن کربلا شد، کربلا کردن، کربلا بود. این مرادش اینه: هین مد و گستاخ در دشت بلا، هین مران کوران اندر کربلا. اون وقت حالا میگه که این وادی، این مسیر چقدر مسیر پرخوف و خطریه که زموی و استخوان هالکان می نیابد راه پای سالکان. جمله راه استخوان و موی و پی، بس که تیغ قهر لاشی کرد شی. میگوید که در چنین راهی خطر انقدر زیاده که وقتی قدم در این راه میگذاری میبینی که چه بسا رهرو و سالک و مسافری که پیش از تو قدم در این راه نهاده بوده هلاک شده، هالک شده و هیچیش نمونده جز استخوان و موی او. این راه آکنده از موی و استخوان کشته شدگان این طریقه. اونقدر موی و استخوان مقتولان و کشته شدگان در این راه انباشته شده که سالک اصلا جای پا پیدا نمی کنه، راه پیدا نمی کنه. که زموی و استخوان هالکان می نیابد راه پای سالکان. جمله راه استخوان و موی و پی، یعنی این راه یک سر انباشته شده از استخوان و مو و عصب آدم های کشته شده. بس که تیغ قهر لاشی کرد شی. این تیغ قهر الهیه، این قضای الهیه که شی و لاشی کرده، یعنی هست و نیست کرده، چیز رو ناچیز کرده. لاشی یعنی نابود، یعنی از موجودیت ساقط کرده تیغ قهر الهی کسان زیادی که تو این راه قدم گذاشتن. این معنا و مضمون در ادبیات عرفانی ما مکرر آمده. شاید یه بار خونده باشم برای شما این بیت منسوب به فیضی دکنی است که من البته در دیوان فیضی پیدا نکردم، ولی جایی که اول بار خونده بودم به فیضی دکنی نسبت داده بودن که میگوید که مپرس راه، مپرس راه که سرهای رفتگان طریق یا کشتگان طریق نشانه هاست که منزل به منزل افتاده است. یعنی احتیاجی نیستش که نشانی بگیری، راه رو میخوای پیدا بکنی، همون جمجمه های کشتگان طریق، سالکان این طریق نشانه است. هی برو از این سر بریده به سر بریده بعدی، از اون به جای دیگه، همینطور برو راه رو پیدا میکنی. این راه رو اینجوری نشونه میدن. حافظم در یک مثنوی کوتاه 3-4 بیتی که در پایان دیوانش هست میگوید که در این وادی همین وادی امتحان، وادی سیر و سلوک، در این وادی به بانگ سیل بشنو که صد من خون مظلومان به یک جو. پر جبریل را اینجا بسوزند بدان تا کودکان آتش فروزند. تعالی الله، چه استغناست اینجا، سخن گفتن کرا یاراست اینجا. دقیقا همین مضمون مولاناست، میگه در این راه اینقدر کشته زیاده، همین در زلف چون کمندش، ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. این همینه، در این وادی به بانگ سیل بشنو، یعنی مثل اون صدای سیل که قبل از رسیدن سیل، اندکی قبل از رسیدن سیل یک صدای سهمگین وحشتناک میاد، همچون صدایی داره توی این دره به تو خطر رو گوشزد میکنه که صد من خون مظلومان به یک جو. پر جبریل را اینجا بسوزن. این وادی عشق، همین کربلا، این وادی خلاصه فنا، وادی است که یک فرشته مقربی مثل جبریل رو میارن پرش آتیش میزنن تا بچه ها باش آتیش بازی بکنن. پر جبریل را اینجا بسوزن بدان تا کودکان آتش فروزن. تعالی الله، چه استغناست اینجا، سخن گفتن کرا یاراست اینجا. مولانا هم همینو میگه که ز موی و استخوان حالکان می نیابد راه پای سالکان. جمله راه استخوان و موی و پی، بس که تیغ قهر لاشی کرد شی. گفت حق که بندگان جفت آن، بر زمین آهسته می رانند و هون. پا برهنه چون رود در خارزار، جز به وقفه و فکرت و پرهیزگار. میگوید که خدا اینجوری فرموده که بندگان جفت اون، یعنی بندگان برخوردار از عنایت الهی، مدد الهی، اون الهی، اون بندگانی که اون الهی، کمک و مدد الهی نصیب اونا شده باشه، اینا چه جور بنده هایی هن؟ اینا بنده هایی هن که وقتی در زمین راه میرن آهسته و از سر فروتنی گام بر میدارن. اشاره به کدوم آیه قرآنه؟ و عباد الرحمن، بندگان خدا. این همون بندگانیه که مولانا میگه بندگان جفت اون، بندگانی که خدا کمکشون کرده. و عباد الرحمن، الذین یمشون علی الارض هونا، اینا کسانی هستن که در زمین که راه میرن با غرور و تکبر راه نمیرن، بلکه با فروتنی قدم میذارن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی هم که جاهلها، نادانها حرفی به اینا میزنن، اینا حرف خوب به اونا میزنن، حرف سلام و سلامتی و سالم با اونا صحبت میکنن. حالا مولانا اینو میگه، بعد میگه پا برهنه چون رود در خارزار، جز به وقفه و فکرت و پرهیزگار. مولانا از اون آیه قرآن یه استفاده دیگری میکنه، میگوید که حرکت در این دنیا، کار در این دنیا، مثل قدم برداشتن با پای برهنه در خارزاره. و این یه واقعیته، این حرف بسیار درستیه، حرف بسیار مهمیه. یعنی هر کی وارد میدان عمل بشه و گرفتار این چرب و شیرین دنیا بشه، گرفتار این مشکلات این دنیا بشه، آدمایی که مصلحند و قدم میگذارن در کار این دنیا، اینا حکایتشون حکایت یک کسیه که با پای برهنه بخواد توی خارزار قدم برداره. شما همه حتما این تجربه رو دارید که یه وقتی در بیابان، در دشت و صحرا، در کوه نوردی، در تپه نوردی به خارزار میرسید. هر قدمی که میخواید بردارید احتمال میدید که یه خاری به پاتون فرو بره. حالا آدم ها معمولا وقتی همچین جاها میخوان برن کفش محکم پاشون میکنن که خار دیگه از اون کفش عبور نکنه، ولی باز جای نگرانی هست که شلوار آدم به خار گیر نکنه، خار پای آدم رو مجروح نکنه، ساق پا رو خار مجروح نکنه. خیلی وقتا می اتفاق میفته. حالا شما فکر کنید یه کسی پا برهنه باشه، پای برهنه، اصلا کفش نداره، تو خارزار میخواد قدم برداره. این آدم اگه بخواد سالم بمونه چقدر باید احتیاط بکنه، چقدر باید حواسش جمع بکنه. هر قدمی که میخواد برداره، این پاشو که برمیداره میخواد بذاره زمین، کاملا قبل از اینکه پاشو برداره نگاه میکنه که به فاصله نیم متر 40 سانتی جلوتر کجا یه جای پای پیدا بکنه که اونجا خار نباشه، خارزار نباشه، قدمش اونجا بذاره. و با یه همچین احتیاطی میلیمتر به میلیمتر مورچه‌وار میتونه جلو بره. شما تصورش دارید که یه کسی پای برهنه تو خارزار داره حرکت میکنه، بعد سر به هوا واسه خودش سوت بزنه، آواز بخونه، اصلا جلو پاش هم نگاه نکنه، همینطور راحت انگار که داره تو چمن حرکت میکنه پاشو از اینجا برداره بذاره اونجا. هیچ وقت آدم تو خارزار این کار نمیکنه، اونم آدم پا برهنه. این دنیا اینجوریه. معنی تقوا هم همینه. این تقوا یعنی آدم حواسش جمع خودش باشه، خودش نگه بداره، مراقب خودش باشه. این تقوا رو خودپایی و خیشتنپایی ترجمه و تفسیر کردن، یعنی آدم مواظب خودش باشه. چجوری آدمی که پا برهنه تو خارزار میخواد حرکت کنه مواظب و مراقب خودشه؟ توی این دنیا تو هر کاری که میخوای بکنی باید مراقب باشی. یکی میاد دیدن شما، یه هدیه میاره، احوال میپرسه، نمیدونم خوشو بش میکنه، اما مرادش اینه که شما در فلان قضیهی که کارش دست شماست به نفع او حکم کنی. طرف میگفت که ما در یه جلسه ای، مثلا قاضی دادگستری بوده، در یه جلسه ای مهمونی راجع به انواع فرش صحبت می شده، این آقای قاضی دادگستری هم از دهنش در رفته گفته بله فرشای مثلا فلان جا، قالیای جوشقون مثلا خیلی خوبه، من از نقش اینا خیلی خوشم میاد. همینجوری بی خیال یه حرفی زده، خودش تعریف کرده که فردا شب که رفتم خونه دیدم که خانمم گفته که یکی از رفقای شما امروز اومد در خونه یه قالی جوشقون آورده گذاشته اونجا، گفته که اینو بدید خدمت آقا. ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم بله چه قالی قشنگی، خیلی خوبی فلان اینا. حالا چیه؟ اون یکی از مستمعان اون مجلس یک گرفتاری توی دادگستری داشته، پرونده دست این آقا بوده. این همین که فهمیده که این یک علاقهی به یه همچیزی داره، فردا بلافاصله رفته اینو خریده، بین که اذن و اجازه هم از این قاضی بگیره در خونه، حاج خانوم بله حاج آقا اینو خدمتشون بدید، فرمودن من بیارم، اینم تحویل گرفته. یعنی اینجوری ها. حالا این یه مثال خیلی ساده و رسواست، خیلی روه. انقدر قضایای پیچیده هست در این دنیا که یعنی قدم به قدم آدم باید مراقب باشه که این خار بی تقوایی تو پاش فرو نره. یعنی اینجور مؤمن باید حواسش جمع باشه. پا به رهنه چون رود در خارزار، جز به وقفه و فکرت و پرهیزگار. یعنی سه چیز لازمه. اولا توقف، که بزرگان علما معلمای اخلاق میگن قف عند الشبهه، یعنی اون جایی که واضح نیست برای تو موضوع از چه قراره، اولین دستور اینه که توقف کنی، اقدام نکنی. قف عند الشبهه، جز به وقفه. بعدم فکرت، فکر کن، تدبیر کن، اندیشه کن، ببین این چیه، الان کجا باید بری، چی کار باید بکنی. و بالاخره پرهیزگاری. حالا اینجا گفته پرهیزگار برای اینکه قافیه جور در بیاد، یعنی تقوا. یعنی دقیقاً مولانا میخواد بگه باید تقوا داشته باشی. تقوا که داشته باشی، پا تو عقب میکشی، پا تو هر جای نمیگذاری، مراقبی. این وضع کسانیه که پا برهنه میخوان در خارزار برن، که وضع ما، سرنوشت بنده و شما، سرنوشت همه است. خارزار هر کسی یه جاییه، یه جوریه، و ماها مثل آدمایی هستیم که پا برهنه در خارزار داره حرکت میکنه. باید توقف کنیم، فکرت کنیم، پرهیزگاری داشته باشیم، تقوا داشته باشیم. حالا برمیگرده مولانا دوباره به قصه هاروت و ماروت و اون دوتا فرشته. میگه این قضا میگفت. بله، قضا و قدر یعنی قانونمندی عالم در گوش اونا این حرفا رو میزد، لیکن گوششان بسته بودن در حجاب جوششان. اینا یه جوش و خروشی داشتن، یه شور و قوقایی داشتن. این شور و قوقا، این علاقه حجاب شده بود، هم چشمشون رو بسته بود هم گوششون رو. این واقعیت رو نمی فهمیدن. این قضا می گفت، لیکن گوششان بسته بودن در حجاب جوششان. چشمها و گوشها را بستن، جز مرانها را که از خود رستند. غیر از اونایی که از خود رستند، غیر از اونایی که از این انانیت، از این خودپسندی، از خودبینی، خودپرستی رها شده اند، بقیه چشم و گوشهاشون بسته است. میرسن به مال، میرسن به مقام، میرسن به شهوت زن، اونجا فراموش میکنن. همین چند جلسه قبل بود که قصه تالوت و جالوت رو گفتیم، که خدا در قرآن میفرماید که این اصحاب تالوت اینا عزم جهاد کرده بودن، بعد پیغمبرشون بهشون گفت که یه امتحانی هم در راه هست، ان الله مبتلیکم به نهر، خدا با یک نهر آبی، با یه رودخانه ای شما رو امتحان میکنه ها. فمن شرب منه فلیس منی، هر کی از این آب بخوره از من نیست. الا من اخترف غرفتن بیده، مگه اونایی که به یه مشت آب بسنده کنن، اکتفا کنن. گفت این امتحان ها رسیدن. بعد می فرماید که فشربوا منه الا قلیلا، اکثر اونا شکماشون رو پر کردن از این آب، یعنی نتونستن خودشون رو نگه بدارن، فقط یه اندکی امتحانشون رو خوب پس دادن. این کسانی هن که از خود رستن، چشم ها و گوش ها را بستن، جز مران ها را که از خود رستن. دو بیت آخر باز یه مضمون معنوی دیگری است. جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم را. جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان، والله اعلم بالصداد. میگوید که اگه میخوایم که چشممون باز بشه، گوشمون باز بشه، واقعیت‌ها رو ببینیم، حقیقت رو ببینیم، گول نخوریم، باید متوسل به عنایت الهی بشیم. عنایت الهی باید شامل حال ما بشه تا اینکه این اتفاق نیفته. واقعا اینجورها، یعنی برای هر کسی پیش آمده که خدا باید مدد بکنه در این قبیل قضایا. و راه اینم که عنایت خدا شامل حال آدم بشه اینکه آدم اخلاص داشته باشه، یعنی برای خدا کار کنه. خدا کسی رو که برای او کار بکنه رها نمی کنه و کمکش میکنه، یه فکر درستی رو به ذهنش میندازه. یه کسی میاد پلوش میگه آقا شما به این خوبی، به این آقایی، به این بزرگواری گرفتار 20 میلیون تومن مثلا مشکل هستی، من یه کسی رو میشناسم که این خیلی به شما علاقه داره و این آقا فهمیده که شما فلان دستگاه از شما 20 میلیون تومان مطالبه داره و شما ذهنت مشغول شده، گفته چرا فلانی ذهنش به این کارا مشغول باشه، بنده اومدم خدمتتون، اجازه بفرمایین من یه چکی بگیرم بیارم خدمت شما. خیلی ساده است دیگه، آدم هم میگه به به قربونش برم، چه آدم خوبی، این به ما از کجا این همه لطف داره. اما عنایت الهی اگه باشه، طرف اینجا فکر میکنه که چطور یهو بی حساب کتاب یه کسی بی دلیل عاشق بنده شده، من از کسی پول نخواسته خودش اومده من پول بده. بعد یه ماه دیگه میبینی که این آقا رو گرفتن، معلوم شد از بالای مملکت تا پایین مملکت رفته همه رو با همین تدبیر آلوده کرده، رفته و بعد پرونده، دادگاه، آبروی خودش که هیچی، آبروی همه رو برده، آبروی نظام هم برده. اما عنایت الهی باید باشه که آدم اونجا سوس نشه. جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم را. خشم الهی را هم اگه میخواییم ما فرو بنشونیم، باید محبت نشون بدیم، ارادت نشون بدیم و خلاصه توفیق از خدا بخوایم. از خدا خواهیم توفیق ادب. جهد بی توفیق خود کس را مباد. یعنی خیلی ها این در اون در میزنن، جهد میکنن، اما توفیقی به دست نمیارن. خدا کنه ما از اونا نباشیم. جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان. در جهان باید بره اول مصرع اول، یعنی در جهان کسی دعا کنیم که کسی اینطور نباشه که سعی بکنه سعی بی حاصل، جهد بی توفیق. والله اعلم بالصداد. خدا بهتر میدونه که راه راست و درست چیه. ما باید به خدا متوسل بشیم، از خدا بخوایم که کمکمون بکنه. شرط اینم که خدا کمکمون بکنه اینی که ما صادقانه از خدا بخوایم، خالصانه از خدا بخوایم، اخلاص که باشه، صداقت باشه، در دعا خدا کمک میکنه، توفیق میده. این قصه اینجا تمام میشه، داستان تازه‌ای شروع میشه، قصه خواب دیدن فرعون، آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن. این داستان مفصل و پرفراز و فرودیه که مولانا شروع میکنه. ما دیگه فرصتی نداریم، داستان رو برای نوبت بعد میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه شدم از ذهن خود از بار سنگین تنم حس عجیبی میکنم هم مثل پر هم آهنم آزادم از اندیشه کنم در خاکم با آسمان هم ریشه از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه
فارسی.